چون می دانستم که مادران بیشتر آرزو دارند که دارای پسر شوند، گفتم فرزند تو پسر خواهد گردید. ولی این قسمت از روی خیال بود، زیرا در کتاب راجع به این موضوع چیزی نوشته نشده بود. ولی فکر می کردم که وقتی زنی باردار است، شانس این که نوزاد او پسر یا دختر باشد متساوی است. بعد از اینکه زن مزبور با شادمانی از دارالحیات بیرون رفت، من به خود گفتم برای چه یک دانه گندم از چیزی اطلاع دارد که یک طبیب نمیتواند بدان پی ببرد؟ زیرا هیچ طبیبی نمیتواند در ماه اول و دوم بارداری، بعد از اینکه شکم زاو بالا بیاید، بگوید که زنی باردار هست یا نه. فقط خود زن به مناسبت قطع نظم زنانگی میتواند بدین موضوع پی ببرد. ولی بعضی زنها مثل آن زن قادر نیستند که این موضوع را دریابند. در آن روز برای اولین مرتبه مفهوم برای چه به ذهن من رسید و نزد یکی از استادان رفتم و به او گفتم برای چه دانه گندم میتواند بفهمد که زنی باردار هست یا نه، ولی ما نمیتوانیم بفهمیم. استاد نظری از روی حیرت به من انداخت و گفت برای اینکه این موضوع در کتاب نوشته شده است. ولی این جواب مرا قانع نکرد و نزد استاد دیگر که وی فرزندان سلطنتی را میزایانید رفتم و از او پرسیدم برای چه یک مشت گندم که در زمین کاشته شده به ما میفهماند که زنی باردار هست یا نه. زاینده فرزندان سلطنتی گفت برای اینکه آمون که خدای تمام خدایان است اینطور مقرر کرده که وقتی گندم را به وسیله ادرار زن باردار آب می دهد بهتر رشد می کند. وقتی این جواب را به من می داد، من متوجه شدم که مرا به نظر یک روستایی بی سواد می نگرد و من با این سوال نزد او خیلی کوچک شدم. ولی جواب او مرا قانع نکرد و فهمیدم که او و سایر اطبای سلطنتی فقط متن کتاب ها را می دانند و از علت به کار بردن دواها بدون اطلاع هستند و هیچ یک در صدد بر نیامده‌اند که از خود بپرسند برای چه باید هر کارد سنگی و فلزی را قبل از به کار بردن در آتش قرار داد. یک روز از یکی از اطبای سلطنتی پرسیدم برای چه وقتی تارنکبود و کفک را روی زخم می‌گذاریم معالجه می‌شود، و در جواب من گفت برای اینکه در کتاب چنین نوشتند و رسم اینطور بوده است. در کتاب اجازه داده شده بود شخصی که کارد سنگی یا فلزی را به کار می‌برد در بدن انسان مبادرت به 182 عمل جراحی نماید. طرز هر یک از 182 عمل در کتاب ذکر شده بود و وقتی من پرسیدم که برای چه نمی‌توان 183 عمل کرد، به من جواب می‌دادند که کتاب اینطور نوشته و رسم چنین است و باید از رسوم و آنچه در کتاب نوشته شده پیروی کرد. اشخاصی بودند که لاغر می شدند و صورتشان سفید می گردید، ولی اطبا نمی توانستند که مرض آنها را کشف نمایند. ولی در کتاب نوشته شده بود که این گونه اشخاص که بدون هیچ بیماری لاغر می شوند و رنگشان سفید می شود، باید کبد جانوران را بدون اینکه تبخ نمایند بخورند. وقتی از اطبای سلطنتی سوال می کردم که برای چه اینها که کبد خام جانوران را می خورند فربه می شوند و سفیدی صورت آنها از بین می رود، می گفت برای اینکه در کتاب چنین نوشته شده یا اینکه رسم همیشگی اینطور بوده است. من متوجه شدم که سوالات من سبب گردیده که شاگردها و استادان طوری دیگر به من نظر می اندازند و مثل اینکه در صحت عقل من تردید دارند یا اینکه فکر میکنند که من احمق هستم و راجع به مسائل بدیهی توضیح میخواهم. ما هرگز از دارالحیات بیرون نمیرفتیم، زیرا به قدری کار داشتیم که نمیتوانستیم بیرون برویم و به علاوه در سال اول و دوم خروج از دارالحیات ممنوع بود و نگهبانان به هیچ محصلی اجازه بیرون رفتن نمیدادند. ولی از سال سوم محصلین اجازه داشتند که از دارالحیات خارج شوند، مشروط بر اینکه لطمه‌ای به تحصیل آنها نزند. سال اول و دوم بر من گذشت و سال سوم فرا رسید و در همین سال بود که آن زن یک حلقه نقره به من داد و برای اولین مرتبه فکر برای چه در خاطرم پدیدار گردید. در سال سوم بین تمام محصلین دارالحیات من از حیث بضاعت از همه پست‌تر بودم و به همین جهت حمل اجساد به من واگذار شد. وقتی سری را می شکافتند و شکمی را می دریدند و آن شخص می مرد، من باید لاشه او را از دارالحیات خارج کنم، ولی هیچ کس غیر از آنهایی که خود کارکنان دارالحیات بودند نمی فهمیدند که من لاشه ای را خارج می کنم، زیرا لاشه ها را از درب عقب دارالحیات خارج می کردم و بعد از خروج هر لاشه من در حوض خارجی دارالحیات که پیوسته آب نیل از روی آن می گذشت خود را می شستم. یک روز بعد از خارج کردن یک لاشه و شستشو در حوض، لباس خود را پوشیدم و خواستم برگردم که یک مرتبه صدای زنی گفت: ای پسر جوان و زیبا، اسم تو چیست؟ من دیدم زنی که اسم مرا می پرسید جامعه کتان در بردارد و جامعه او به قدری ظریف است که نشان می دهد به دست بهترین هنرمندان مصری بافته شده، و معلوم بود که زن مزبور ثروتمند است، زیرا بیش از 10 حلقه طلا و نقره در دست او دیده می شد. او چشمهای سیاه داشت و از موهای سرش که روغن به آن زده بود بوی خوش به مشام می رسید. و نمی دانم چرا من که در دارالحیات زنهای زیاد را دیده بودم که همه بیمار بودند، وقتی آن زن را دیدم خجالت کشیدم، در صورتی که زنهای دیگر که من کارد سنگی خود را روی بدن آنها به حرکت در می آوردم سبب خجالت من نمی شدند. زن به من تبسم کرد و گفت: چرا جواب نمی دهی؟ و پرسید: اسم تو چیست؟ جواب دادم: اسمم سینوه است. زن گفت: چه نام قشنگی داری؟ و تو که با سر تراشیده اینقدر زیبا هستی، اگر موی سر داشته باشی چقدر زیبا خواهی شد. من خیال می کنم بعد از شنیدن این حرف سرخ شدم، زیرا اولین مرتبه بود که زنی آنطور با من حرف می زد و برای اینکه خجالت خود را پنهان کنم و حرفی بزنم گفتم: آیا تو بیمار هستی و آمده خود را معالجه کنی؟ زن خنده کنم گفت: بله، من بیمار هستم، ولی نه بیمار معمولی، و چون کسی را ندارم که با او درد دل کنم، امروز اینجا آمدم که ببینم در اینجا چه می‌گذرد و آیا چیز جالبی هست که بتواند ساعتی مرا سرگرم کند. وقتی آن زن این حرف را زد، من طوری شرمنده شدم که ترسیدم و خواستم بروم و او پرسید: سینوهه، کجا می روی؟ گفتم: کار دارم و باید برگردم. زن پرسید: سینوهه، تو اهل کجا هستی؟ گفتم: من اهل همینجا هستم. زن گفت: دروغ میگویی، زیرا رنگ بدن و صورت تو سفید است و گوشها و بینی و دستهای کوچک و قشنگی داری، و وقتی من از دور تو را دیدم تصور کردم که دختری لباس محصلین دارالحیات را پوشیده است. وقتی این حرفها را شنیدم نمیدانم چرا قلبم به تپش در آمد و یک حال غیر عادی و حیرت آور در خود احساس کردم. و زن گفت: سینوهه، آیا تو هرگز دستهای خود را روی دستهای یک زن جوان نهاده ای؟ گفتم: نه، من هرگز چنین کاری نکردم. زن گفت: اسم من نفر است و چون همه میگویند که من زیبا هستم، مرا به اسم نفر 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 میخوانند، و من بعد از ورود به اینجا زیبایی تو را پسندیدم و از تو دعوت میکنم که به خانه من بیایی تا به اتفاق بنوشیم و من به تو یاد بدهم که چگونه باید با یک زن جوان بازی کرد. یادم آمد که پدرم گفته بود اگر زنی به تو گفت که تو زیبا هستی باید از او بپرهیزی، زیرا در سینه این نوع زنها آتشی شعله بر است که تو را می سوزاند. گفتم: نفر نفر نفر، و از تکرار این اسم لذت می بردم. در سینه تو آتشی وجود دارد که مرا می سوزاند. زن خندید و گفت: که به تو گفت که در سینه من آتشی وجود دارد که تو را می سوزاند؟ جواب دادم که پدرم این حرف را زد، و به من گفت اگر می‌خواهی درد و مهنت از تو دور باشد، از چنین زنانی بپرهیز. نفر 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 که با دقت به سخنان من گوش می‌داد، با حیرت نگاهی به من افکند و آنگاه در حالی که با دست به سینه خود اشاره می‌کرد گفت: سینوهه، آیا تو در اینجا نشانی از آتش می‌بینی؟ توضیح حاشیه: کلمه نفر در زبان مصری قدیم یعنی زیبا، و نفر 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 که تکرار سه کلمه زیبا می باشد، مبالغه ی صفت زیبایی بود و این نوع مبالغه در زبان محاوره فارسی نیز هست، مثل اینکه می گویند خیلی خیلی باهوش. اما در نوشتن این نوع مبالغه دور از فصاحت است. مترجم: ادامه متن. گفتم: نه. زن لبخندی زد و گفت: البته حرف پدر تو درست است، اما در مورد من صدق نمی کند و او نمی دانست که تو امروز با من مواجه خواهی شد. و بعد هم دید مقاومت من در هم شکسته، گفت: سینوهه، بیا به خانه من برویم تا بنوشیم و مطمئن باش من مثل یک دوست به سخنان تو گوش خواهم سپرد. من که از پیشنهاد زن جوان ترسیده بودم، گفتم: نفر نفر نفر، از من صرف نظر کن، زیرا من می ترسم. زن گفت: از چه می ترسی؟ گفتم: از تو می ترسم و بیم دارم که به خانه تو بیایم. زن خنده کنان گفت: پسر جان، ترس تو بیجاست و تو نمی دانی که بسیاری از جوانان ثروتمند این شهر خواستار آن بودند که من شریک زندگی آنها شوم، و من این درخواست آنها را رد کردم و اکنون برای آن از تو میخواهم به خانه من بیایی که جوانی پاکیزه و زیبا هستی و من هرگز مردی را به زیبایی تو ندیدم. گفتم: نفر نفر نفر، به من رحم کن و راضی مشو که من مثل مردهای دیگر بشوم و طهارت خود را از دست بدهم، زیرا مردی که به خانه زنی که خدای آمون برای او در نظر نگرفته برود، طهارت خود را از دست می دهد. زن خنده کنان گفت: سینوهه، تو بسیار ساده هستی و من در حیرتم که تو در شهر طبس اوقات خود را چگونه می گذرانی؟ گفتم: من محصل دارالحیات هستم و پیش از آن که به دارالحیات وارد شوم، با پدر و مادر خود زندگی می کردم و تا کنون تصور نکرده بودم که ممکن است روزی با زنی مواجه شوم که از من بخواهد به خانه او بروم. آنگاه او گفت: سینوهه، اکنون که نمیخواهی به خانه من بیایی، برای آن که مرا خوشحال کنی یک هدیه به من بده. میخواستم حلقه نقره را که زن باردار به من داده بود به آن زن بدهم و او گفت: این حلقه شایستگی مرا ندارد و تو باید هدیه‌ای به من بدهی که شایسته من باشد. گفتم: من یک جوانی فقیر هستم و پدر و مادرم نیز فقیر می باشند و نمی توانم به تو یک هدیه گرانبها بدهم. زن گفت: در این صورت هدیه‌ای از من بپذیر و یک انگشتر را از انگشت خود بیرون آورد و من دیدم که روی انگشتر یک نگین سبز رنگ وجود دارد و آن را به من تقدیم کرد. من خواستم از پذیرفتن انگشتر او خودداری کنم، ولی گفت: من یک زن ثروتمند هستم و دادن این انگشتر به تو برای من تأثیری ندارد، ولی سبب خواهد شد که تو مرا فراموش نکنی و شاید روزی بیاید که تو این خجلت را کنار بگذاری و نزد من بیایی و در آن روز خواهی توانست در ازای این انگشتر هدایای گرانبها به من بدهی. انگشتر را پذیرفتم و زن جوان با تبسم مرا ترک کرد و من حس می نمودم که بعد از خروج از معبد سوار تخت روان خواهد شد و به خانه خود خواهد رفت. اندرز هنرمند مجسم ساز. صفحه 53. پاتور طبیب سلطنتی که عنوان رسمی او سرشکاف بود، روزی که به خانه ما آمد و غذا خورد، در حضور پدرم به من گفته بود که در دارالحیات باید مطیع و منقاد باشم و هرگز ایراد نگیرم و هرچه میگویند بپذیرم، ولی من که نمیتوانستم حس حقیقت جویی خود را تسکین بدهم میگفتم برای چه؟ اتبای سلطنتی که معلمین دارالحیات بودند و شاگردان آنجا از این کنجکاوی به شدت متنفر شدند و من در سال سوم تحصیل خود در دارالحیات فهمیدم که پاتور برای چه گفته بود که نباید ایراد بگیرم و هرچه به من میگویند بیچون و چرا بپذیرم، ولی گفتم که دانایی مثل تیزاب است و قلب انسان را میخورد و مرد دانا نمیتواند مثل دیگران نادان شود و خود را به حماقت بزند. کسی که به زاغ احمق است از نادانی خود رنج نمیبرد، ولی آن کس که حقیقتی را دریافته نمیتواند خود را همرنگ احمق ها نماید. وقتی من میدیدم اتبایی که شهرت آنها در جهان پیچیده و بیماران آنها از بابل و نینوا برای معالجه نزد آنها میآیند، آنقدر شعور ندارند که بفهمند برای چه یک دوا را تجویز میکنند و فقط میگویند در کتاب چون این نوشته، نمیتوانستم خودداری و سکوت کنم. نتیجه کنجکاوی و ایرادگیری من این شد که در دارالحیات مانع از ترقی من گردیدند و نگذاشتند که من وارد مراحل بعدی تحصیلات خود بشوم. محصلینی که با من همشاگرد بودند از من جلو افتادند و چند مرحله پیش رفتند، ولی من در سال سوم دارالحیات به جا ماندم. در صورتی که می توانم بگویم که در بین محصلین مزبور که با من درس می خواندند، هیچ کدام استعداد مرا برای تحصیل نداشتند و هیچ یک مانند من عاشق طبابت نبودند. خوشبختانه در تمام مدتی که من به حکم اتبای سلطنتی عقب افتاده بودم، اسمی از آمون نبردم و فقط از سایرین می پرسیدم برای چه؟ چون اگر نامی از آمون می بردم و می گفتم که آمون نفهمیده و چون خود بی اطلاع بوده دیگران را دچار اشتباه کرده، مرا از دارالحیات بیرون می نمودند و من که دیگر نمی توانستم در طبس تحصیل کنم، مجبور بودم که به سوریه یا بابل بروم و زیر دست یکی از اتبا به کار مشغول شوم تا بمیرم. لیکن اتبای سلطنتی برای اخراج من از مدرسه طب دستاویز نداشتند و به همین اکتفا می کردند که مانع از ترقی من در مراحل تحصیل شوند. بعد از اینکه سالها از سکونت من در دارالحیات گذشت، روزی لباس مدرسه را از تن بیرون آوردم و خود را تطهیر نمودم و با لباس عادی از مدرسه خارج شدم تا اینکه نزد پدر و مادرم بروم. هنگامی که از خیابانهای طبس عبور می کردم، دیدم که وضع شهر عوض شده و عده زیاد از سکنه سوریه و سیاه پوستان با لباسهای فاخر در شهر حرکت می کنند، در صورتی که در گذشته شماره این اشخاص زیاد نبود. دیگر اینکه از هر طرف صدای موسیقی سوریانی، یعنی موسیقی کشور سوریه، به گوش می رسید و این صدا از خانه های مخصوص عیاشی بیرون می آمد. با اینکه در شهر علائم ثروت و عشرت زیاد شده بود، مردم را نگران می دیدم و مثل این بود که همه چون انتظار یک بدبختی را می کشند، نمی توانند که از زمان حال استفاده نمایند و خوش باشند. من هم مثل مردم نگران و اندوهگین بودم، زیرا می فهمیدم که عمر من در دارالحیات تلف می شود و نمی گذارند که من ترقی کنم. وقتی به منزل رسیدم، از مشاهده پدر و مادرم بسیار متاسف شدم که هر دو پیر شدند. پدرم طوری کهنسال شده بود که برای دیدن خطوط میباید کاغذ را طوری به صورت نزدیک کند که به بینی او بچسبد و مادرم فقط راجب مردن خود صحبت میکرد. و می دانستم که او و پدر من موفق شدند که با صرف تمام صرف جویی خیش قبری را در طرف مغرب رود نیل کنار قبرستانی که کاهنین اراضی آن را به بهای گزاف می فروختند خریداری نمایند و پدر و مادرم مرا با خود بردند تا اینکه قبر مادرم را که پدرم نیز باید در آن مدفون شود به من نشان بدهند و می دیدم که قبر مزبور با آجر ساخته شده و یک عمارت کوچک است که دیوارهای آن دارای اشکال و کلمات معمولی می باشد. پدر و مادرم از آغاز زندگی زناشویی آرزو داشتند که مقبره ای از سنگ داشته باشند تا اینکه در آینده باران و آفتاب و طغیان‌های غیر عادی رود نیل قبر آنها را ویران نکند، ولی با آرزوی خود نرسیدند و مجبور شدند که یک مقبره آجری بسازند. در آنجا که قبر والدین مرا ساخته بودند، قبر فرعونی مصر به شکل هرم از دور دیده می‌شد و هر دفعه که والدین من اهرام را می‌دیدند، آه می‌کشیدند، زیرا می‌دانستند که اهرام هرگز ویران نمی‌شود و باران و آفتاب و طغیان‌های غیر عادی رود نیل خللی در ارکان آنها به وجود نمی‌آورد. من برای والدین خود یک کتاب اموات بدون غلط نوشته بودم تا بعد از اینکه مردند کتاب مزبور را در قبر آنها بگذارم و والدین من در دنیای دیگر بر اثر غلط بودن کتاب اموات گم نشوند. بعد از اینکه از تماشای قبر فارغ شدیم به خانه مراجعت کردیم و مادرم به من غذا داد. پدرم از تحصیلات من پرسید و گفت: فرزند، برای مرگ خود چه فکر کرده ای؟ گفتم: پدر، من هنوز درآمدی ندارم که بتوانم در فکر مرگ باشم و به محض اینکه دارای درآمد شدم فکر زندگی دنیای دیگر را خواهم کرد. در غروب خورشید از پدر و مادرم جدا گردیدم و به آنها گفتم که به دارالحیات می روم. ولی بعد از خروج از منزل راه مدرسه هنرهای زیبا را که در یک معبد بود پیش گرفتم، زیرا می دانستم که یکی از دوستان قدیم من در آنجاست. این شخص جوانی بود موسوم به تتمس که استعدادی زیاد برای هنرهای زیبا داشت و مدتی بود که یکدیگر را ندیده بودیم. وقتی وارد مدرسه هنرهای زیبا شدم دیدم شاگردان به راهنمایی معلم خود مشغول کار هستند و تا اسم تتمس را شنیدند از نفرت آب دهان بر زمین انداختند و یکی گفت او را از این مدرسه بیرون کردند. دیگری گفت: اگر می‌خواهی او را پیدا کنی به جایی برو که در آنجا به خدایان ناسزا می‌گویند، زیرا تتمس به خدایان ناسزا می‌گوید. سومی گفت: هر جا که نزاع می‌کنند تتمس در آنجاست و بعد از هر منازعه مجروح می‌شود. ولی بعد از اینکه معلم بیرون رفت و شاگردها دانستند که وی حضور ندارد، به من گفتند که تو او را در دکه موسوم به سبوی سوریه خواهی یافت و این دکه در انتهای محله فقرا و ابتدای محله اغنیا قرار گرفته و هنرمندان بی بضاعت و کسانی که از مدرسه هنرهای زیبا رانده شدند شبها در آن دکه جمع می شوند و پاتوقشان آنجاست. توضیح حاشیه: خوانندگان باید متوجه باشند که هر نکته‌ای که در این کتاب می خوانند یک حقیقت تاریخی است و ارزش این کتاب در دنیا و این کتاب کنون به تمام زبانها ترجمه شده به مناسبت همین نکات تاریخی می باشد. و مثلا در اینجا یک پدر پیر که در شرف مرگ است از پسر جوان خود سوال می کند: برای مرگ خود چه فکر کرده ای؟ چون در مصر باستان از آن موقع که یک نفر به سن بلوغ می رسید تا آخرین روز زندگی در فکر تهیه وسایل زندگی بعد از مرگ بود و اهرامی که در مصر ساخته شده نیز برای همین منظور بوده است. مترجم. ادامه متن: من بدون زحمت دکه مزبور را پیدا کردم و دیدم که تتمس با لباسی کهنه در گوشه آن نشسته و مثل اینکه به تازگی نزاع نموده، زیرا یک ورم روی پیشانی او دیده می شد. تتمس همین که مرا دید دست را بلند کرد و گفت: سینوهه، تو کجا و اینجا کجا؟ چطور شد که به اینجا آمدی؟ من فکر میکردم که تو یک پزشک بزرگ شده ای. گفتم قلب من پر از اندوه هست و احتیاج به دوستی داشتم که بتوانم با او چیزی بنوشم، زیرا پدرم گفته قدری نوشیدن برای رفع غم و شادمان کردن خوب است و از این جهت اندوهگین هستم که کسی نمیتواند جواب برای چه را بدهد، ولی کسانی که از عهده این جواب بر نمی آیند مرا به چشم دیوانه می نگرند. توتمس دستهای خود را به من نشان داد که بفهماند برای خریداری آشامیدنی فلز ندارد، ولی من دو حلقه نقره را که در دست داشتم به او نشان دادم و یکی از آنها را همان حلقه‌ای بود که زن آبستن به من داد و بعد دکه‌دار را طلبیدم و او نزدیک آمد و دو دستش را روی زانو قرار داد و خم شد و من از او پرسیدم چه نوع آشامیدنی دارید؟ وی گفت در اینجا هر نوع آشامیدنی که بخواهید یافت می شود و من آشامیدنی خود را در ساغرهای رنگارنگ به شما خواهم نوشانید تا اینکه از مشاهده ساغر قلب شما زودتر شادمان شود. توتمس دستور داد برای ما آشامیدنی مخلوط به عطر نرگس بیاورند و یک غلام آمد و روی دست ما آب ریخت. بعد یک ظرف تخمه برشته هندوانه روی میز نهاد و سپس آشامیدنی آورد و من دیدم پیمانه هایی که آشامیدنی در آن ریخته می شود شفاف و رنگین است. توتمس آشامیدنی را به یاد اینکه مدرسه هنرهای زیبا و معلمین آن گرفتار خدای بلعنده شود نوشید و من هم به یاد اینکه تمام کاهنین آمون گرفتار همان خدای بلعنده شوند نوشیدم، ولی آهسته صحبت کردم و توتمس گفت نه ترس، تمام مشتری های این دکه مثل ما دارای فکر آزاد هستند. بعد از دو پیمانه نور آشامیدنی قلب ما را روشن کرد و من گفتم در دارالحیات من از غلامان سیاه پوست پستر هستم و با من طوری رفتار می کنند که گویی تبهکار می باشم. توتمس پرسید چرا با تو این طور رفتار می کنند؟ گفتم برای اینکه من می گویم برای چه؟ توتمس گفت تو مستوجب بزرگترین مجازات ها هستی، زیرا وقتی میگویی برای چه، به آیین و معتقدات و ثروت و اقتدار کسانی که در مصر حکومت میکنند حمله ور میشوی و آنها که میدانند سوال تو پایه قدرت و ثروت و سعادت آنان را متزلزل مینماید مجبورند که تو را از در برانند و من حیرت مینمایم چگونه تو را هنوز از دارالحیات نرانده و به سرنوشت من که از مدرسه هنرهای زیبا رانده شدم مبتلا نکردند. اینها که تو میبینی گرچه از حیث شکل و قامت و رنگ پوست بدن و حتی معتقدات مذهبی با هم فرق دارند، ولی از یک حیث با هم متفق العقیده میباشند و آن اینکه این موهومات و عقاید سخیف و این تشکیلات را نگاه دارند، زیرا این تشکیلات به نفع آنها و فرزندان آنان ادامه دارد و آنها از قبل این سازمان ها حکومت می کنند و قدرت دارند و ثروتشان از حساب افزون است. ولی تو که می گویی برای چه، می خواهی اساس این تشکیلات را ویران کنی و نادانی آنها را به ثبوت برسانی و لاجرم آنها اگر هم اختلافی با هم داشته باشند باری علیه تو با یکدیگر متحد می شوند که تو را از بین بردارند، زیرا خطر تو برای آنها خیلی بیش از اختلافاتی است که با خود دارند و تا مصر هست و اهرام در این کشور وجود دارد آنها ولو صدها هزار نفر مثل تو را فدا کنند، این تشکیلات را چون ضامن قدرت و ثروت آنهاست با تمام عقاید سخیف آن حفظ خواهند کرد و هر کس مخالفت کند او را به نام آمون یا به نام فرعون نابود خواهند نمود. بعد توتمس گفت وقتی که من وارد مدرسه هنرهای زیبا شدم طوری مسرور بودم که گویی بعد از مرگ مرا در اهرام دفن خواهند کرد. من وقتی شروع به کار کردم و با قلم روی لوح تصاویری نقش نمودم و آنگاه خاک رست را برای ساختن مجسمه به کار بردم و اول قالب هر مجسمه را با موم ریختم که سپس از روی آن مجسمه سنگی را بسازم، مثل تشنه‌ای بودم که به آب رسیده باشد و هر کار را با شوق فراوان به انجام می رسانیدم تا تا اینکه روزی در صدد برآمدم که طبق ذوق و تمایل خود مجسمه بسازم و شکل تصویر کنم. ولی در آن روز یک مرتبه آموزگاران مدرسه هنرهای زیبا زبان به اعتراض گشودند و گفتند این مجسمه که تو می‌خواهی بسازی مطابق با قانون نیست، زیرا همانطور که هر یک از حروف خط دارای شکل مخصوص است و غیر از آن نمی‌توان نوشت، هر یک از اشکال مجسمه ها در هنرهای زیبا نیز دارای شکلی مخصوص می باشد و نمی توان از آن منحرف شد و شکلی دیگر ساخت و حتی رنگی جدید به کار برد.